یه بازی دشمن شروع کرد، حواسش نبود، ضربش رو اشتباه اجرا کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام دارم، با یه قسمت از مجموعه برنامه آرمانگرام در خدمت شما هستیم. امروز یه مهمان بسیار بسیار ویژه و عزیزی رو در خدمتشون هستیم، چهره ای که ایشون رو با سخنرانی های آتشین و مطالبه گرایانه و البته در این حال مستدل و منطقی و علمی در تریبون های دانشگاهی، در سالن های پر از هیجان و پر از هیاهوی دانشگاهی و تو جمع دانشجوها میشناسیم، جناب آقای
حسن عباسی، استراتژیست و رئیس مرکز بررسی های دکترینا، متولد 1345 از ازمانی لرستان، بچه‌ای که دیروز جنگ سخت و فرماندهی امروز جنگ نرم. اگرچه خیلی ها ایشون رو به عنوان دکتر حسن عباسی میشناسن، اما استاد حسن عباسی تعریف متفاوت و خاص خودش رو از دکتری و دکتر بودن داره.
دکتر یعنی دکترینریان، یعنی کسی که میتونه دکترین ارائه کنه. طبیب کسی که میتونه طبابت کنه. راننده کسی که میتونه رانندگی کنه. این که کسی مثلا کانت میاد سر کلاس درس میده، هگل درس میده، اون که دکتر نیست. یه ضبط صوتی که دکترین کانت و هگل رو درس میده. این کسی که نیوتن درس میده توی فیزیک دکتر نیست. این داره دکترین نیوتن رو درس میده.
میشه گفت ایشون مطالعه و نقد برای اصلاح ساختار و زیر نظام‌های جمهوری اسلامی رو به عنوان وظیفه اصلی خودش و مرکز تحت مدیریتش تعریف کرده. بعد این راه بعضن بعضی هم با نهادها، جریان‌ها و شخصیت‌های مختلف سرشاخ شد.
برای اصلاح نیروهای مسلح حرف نزن، برای اصلاح قوه قضاییه حرف نزن، برای اصلاح صدا و سیما حرف نزن، برای اصلاح حوزه علمیه حرف نزن، برای اصلاح بانک و بورس و نظام مالی حرف نزن، برای اصلاح اقتصاد حرف نزن، برای اصلاح مجمع تشخیص حرف نزن. پس برای اصلاح کجای نظام باید حرف بزن؟
توریسین تئوری دفاع نامتقارن همواره با رویکردی تهاجمی در مقابل ضد انقلاب خارجی و همچنین به قول خودش تکنوکرات ها، مدرنیست ها و رفرمیست های داخلی عرض اندام کرد.
دکتر روحانی به اسلام داره بی‌احترامی میکنه. اون شارگ گردن تو برای لیبرالی قدم نده. شارگ گردن به من نشون نده. عکس‌ها رو می‌بینی؟ اونایی که شارگ گردنشون رو میدن از سوریه شهید میشن. آقای دکتر روحانی پدر لیبرالی در این مملکت.
تکبیر.
آقای دکتر روحانی اگر به اسلام احترام نداره، رأیشش اعتباری نداره.
و البته هزینه های راه پرخطر رو هم پذیرفته.
دادسرای فرهنگ و رسانه دولت شکایت کرده، پرونده دارم. دادسرای کارکنان دولت پرونده دارم. دادسرای تقریبا اگه فقط قاضی بودیم، بعد دادسرای قضات هم پرونده برامون صادر می‌کرد.
کلا حاشیه‌های زیادی حول حسن عباسی شکل گرفته. آخرین اونها هم ماجرای ادعای عباسی در مورد مذاکره رئیس جمهور با اسرائیلی ها در سال 65 و همچنین ماجرای بازداشت 3 روزه اخیر عباسی بود که شرح ارتباط این دو موضوع هم در مورد خودش جالبه.
خیلی خوشم در خدمتتون هستیم. شما یه اسمله داشته باش.
به نام خدا، منم به نوبه خودم سلام و عرض احترام دارم خدمت شما بزرگواران همراه. همه تعاریف از آقای دکتر کرد میلاد، دیگه نیازی نیست من تعریفی کنم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. یه بسم الله و سلام علیکم به بیننده ما داشته باشید. ان شاء الله شروع کنیم بحثمون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان برنامه.
بعد از مصاحبه دکتر بهتون چیزی نگفتن؟
کدوم؟
بر ظریف که من گلوپاس حضرتین امسال گرفتیم.
ما امسال 4 تا پرونده برامون باز کردن. پارسال خب 2 تا بود، دفاع کردیم دوباره. مذاکره سال 65 که مشکلی برای دوستان به وجود آورده، چون سازمان امنیتی روش حساس شدن و الان چند تا سوال مطرحه که واقعا در اون روز به خصوص، یعنی 8 شهریور، بندگان خدا اونجا بودن یا نبودن. دوم این که در اونجا توی پاریس اگه بودن توی اون هتل بودن یا نبودن. سوم این که اگه توی اون هتل بودن با اون فرد مذاکره داشتن یا نداشتن. چهارم اینی که اگه مذاکره شده اون حرفا زده شده یا نه، چون هر کدوم از اینا میتونه کل قضیه رو ببره زیر سوال. یعنی ممکنه اصلا گفته بشه که در اون روز اصلا این افراد اونجا نبودن، توی فرانسه نبودن. ممکنه گفته بشه تو فرانسه بودن، تو پاریس نبودن. ممکنه بگن تو پاریس بودن، توی اون هتل نبودن. ممکنه گفته بشه از نظر حقوقی که توی اون هتل بودن، اون جلسه برگزار نشده. ممکنه بگن اون جلسه برگزار شده، آدمش این نبوده. ممکنه بگن اون جلسه بوده، آدمش هم همین بوده، این حرف ها زده نشده. یعنی بالاخره 5 تا مفصل داره از نظر حقوقی این قضیه، و از نظر اطلاعاتی یعنی سازمان امنیتی این 5 تا حوزه رو دغدغشون هست که روشن کنن. مجموعه قضایی هم این که کذب بودن یا صدق بودن قضیه رو از این لایه بندی ها مشخص میکنه. خب موضوع دیگه مطرح شده که رفتیم و تبرئه شدیم، اون دادگاه سیستم موشکی بود. موشکی رو در فضایی که همه حواسشون رفته بود پای مسائل پرونده هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای، با یه شیبه به خصوصی سیستم موشکی و فضایی کشور تعدیل شد. یه خبرگاری پرسید یه بار همون زمستون و پارسال که قضیه چیه، گفتم موضوع هسته‌ای رو دیگه ولش کنید، بچسبید به، چون اون که پرو بوتون کردن، بچسبید به موشکی تو برجام دو که بی سر صدا بساط موشکی رو دارن تعدیل میکنن. و
نکتهشون اینه که قبل اینکه برن مذاکره بکنن یه سری کارا رو اول میکنن.
نه اصلا اصلا به همون نسبتی که در حوزه هسته‌ای انجام شده بود در حوزه موشکی هم انجام شده ولی بی سر صدا. خب اون زمستون پارسال که مصاحبه کوتاهی رو یکی از خبرگزاری همینجوری پرسید، بهشون گفتم که باید حساس بشید روی مقوله موشکی. دولت فشار آورده بود به وزارت دفاع و وزارت دفاع مجبور شد شکایت کنه. بعد که اردیبهشت ما رفتیم، جلسه بازپرسی بود، رفتیم دادگاه، مسئله شون این شد که یه اتفاق خاصی افتاده، این مطلب طبقه بندی محرمانه داشته، چرا فلانی افشاش کرده؟ یعنی تعدیل توان موشکی و کاهش ظرفیت توان موشکی از نظر بودجه، از نظر مأموریت و تولید کار و از نظر نیرو انسانی و تعدیلشون و موارد دیگه، این خبر محرمانه بوده، نباید نشر پیدا می‌کرده. چرا شما اومدید اینو منتشر کردید؟
وجود داشته، بله. فقط طبقه بندی داشته.
در فضای سایبر بالغ بر 500 صفحه مصاحبه و نقد و نظر از سوی نمایندگان مجلس در این حوزه وجود داشت، فقط در فضای سایبر. یعنی خبر محرمانه‌ای که فقط با یه جستجوی ساده تو فضای سایبر نظر نمایندگان مجلس قبلی که اعتراض کرده بودن به کاهش بودجه وزارت دفاع و بودجه موشکی، همونطوری که میدونید بودجه دفاعی کشور امسال به اصطلاح حجم بسیار زیادیش کاهش پیدا کرد، سال قبل و سال قبلش یعنی سال 93 و 94 که این اتفاق افتاده بود، نمایندگان مجلس اعتراض کرده بودن. و خب من به دادگاه گفتم که آقا این چطور خبر محرمانه ای که تو صحنه علنی مجلس مطرح شده، که خب تبرئه شدیم. و اینی که از اون دست
دادگاه ها،
بله، یک شکایت
دادگاه،
آره، تقریبا یکی از تمرین های عمومی ما در دولت جدید، خب ما تقریبا در طول 15 سال گذشته به لطف و مرحمت دوستان لیبرال همیشه یه پامون قوه قضاییه بوده، همیشه اینجوری بوده، یعنی همیشه اینا پرونده های متعدد برای ما باز کردن. در دو سال گذشته چندین پرونده برای ما باز کردن و گشودن، و بازم اون حرف کذبی که زده شد روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری که نمیدونم پناه میبریم به خدا از اینکه منتقدینمون رو دهانشون رو ببندیم. یعنی رئیس دولت فعلی خیلی از ادعاهایی که در مورد اون هیتایی که ما وارد عمل میشدیم کرده دقیقاً برعکس بوده. یعنی وقتی میگه خدا یا من پناه میبرم به تو از اینکه دهان منتقدین رو ببندم،
منتقدین
فقط پرونده های ما رو آره، یعنی من دادسرای انقلاب و دادسر عمومی پرونده داشتم و دارم، دادسرای فرهنگ و رسانه دولت شکایت کرده پرونده دارم، دادسرای کارکنان دولت پرونده دارم، دادسرای تقریبا اگه فقط قاضی بودیم بعد دادسرای قضات هم پرونده برامون صادر میکرد. ما مرسوم بود که طرف میگفتش که 60 سال عمر کردم پام به کلانتری باز نشده. 60 سال عمر کردم پام به دادگاه باز نشده. حالا مدل های دیگرش هم بود دیگه، کسی دنبال بچهش دوید، بچهش نوش رفت تو مسجد، به بچهش گفت بیا بیرون، گفت نمیام بیرون، گفت ببین من 60 سال عمر کردم پام به مسجد باز نشده، کاری نکن که افشام در بیارم بیام دنبال تو مسجد. حالا این وجه در حکومت مردمی و حکومت دینی باید به گونه‌ای باشه که کلانتری برای مردم مأمن باشه. یعنی پلیس کلانتریش رو تبدیل به یه جایی کنه که مردم اونجا احساس آرامش و امنیت کنن، که خب حالا حالا ها را داریم توی این قضیه. یا دادگاه باید یه جایی باشه که مردم به روی خوش به سمت دستگاه قضاییشون بره. خب این شکستن تابو این مسئله که سمت دادگاه رفتن انگار بعده و موارد دیگه، خب این خوشبختانه در بین نیروهای انقلاب شکست دیگه، الان هیچ کدوم از نیروهای انقلاب نیستن که پرونده نداشته باشن. یعنی خیلی از انقلابیون قبل از انقلاب افتخاراتشون اینه که میرفتن اوین و میرفتن زندان، دادگاه، زندان و مثلا تو زندان هم اوین معروف بوده دیگه. یه حرکتی در جریان نیروهای بعد از انقلاب شروع شده، یعنی الان انقلابیون بعد از انقلاب یکی از ویژگی‌هاشون اینه که زیاد دادگاه میرن و اوین میرن. یعنی یکی از مشخصهای زندگی و حیات انقلابی ماها اینه که ما هم پرونده‌های باز متعدد در دادسراهای مختلف داریم و هم اینکه اوین میریم. پس وجه مشترک انقلابی بودن،
سعی کردن این اصل رو حفظ کنن.
آره،
قبل از انقلاب
اساسا شما وجه مشترک انقلابی بودن در قبل و بعد از انقلاب رو در یک جمله ببینید. انقلابی باشید قبل از انقلاب، انقلابی باشید بعد از انقلاب اسلامی، باید برید دادگاه و باید برید اوین. و من یکی از افتخارات هم اینه که به قول معروف به عنوان انقلابی بعد از انقلاب، چون آی هاشمی معتقده که ما تو اون انقلاب قبل نبودیم، روبروی انقلابیون خسته، انقلابیون واداده، انقلابیون ریویزیونیست که تجدید نظر کردن از انقلاب و برگشتن، برای حفظ اون انقلاب اصلی. ما جریان انقلابیون بعد از انقلاب یکی از افتخاراتمون اینه که خیلی دادگاه میریم، خیلی زندان میریم، خیلی بازداشت میشیم، خیلی برخورد میشیم، خیلی توهین میشیم، خیلی تحقیر میشیم، و تا حضرت ظهور بفرمایند برای انقلابیون انقلاب با همه وجوهش ادامه داره و تغییر پذیر نیست. لذا تابوی این شکست، پس جوانان انقلابی ما باید بدانن که اگه نظام جمهوری اسلامی بخشای مختلفش کشیدنشون دادگاه، به حساب کل نظام نذارن. نظام از دید ما یه نفره به نام حضرت آقا، حضرت آقا که کسی شکایت نمی‌کنه. اینه که واقعیتش اینه، انقلابی بودن در فضای جمهوری اسلامی به معنای اینه که تا تحقق تمدن نوین اسلامی ما عین انقلابیون قبل از انقلاب آرامش نداریم و دادگاه و برخورد امنیتی و برخورد قضایی و برخورد به اصطلاح منفی رسانه‌ای و موارد از این دست جدی باشه. حالا که دیگه معروف شدن بچه‌ها به افراطی و تندرو و موارد دیگه.
بسیار استاد، ما خیلی خوب و جذاب بحث شروع شد، اصلا ما به همین نقطه هم می‌خواستیم برسیم. خب نقطه اوج این دادگاه رفتن‌های امسال شما هم دیگه داستان ارتش و اون بازداشت سه روزه و اینا بود، اون ماجرا چی بود؟
ببینید چند تا اتفاق افتاد. 5 نوع رسانه الان درگیره. رسانه نسل 1 که میشه همین تریبونای مستقیمی که ما داریم یا بهش میگن منبر، رسانه نسل 2 میشن رسانه‌های دیداری، رسانه‌های مکتوب، مثلا روزنامه‌ها، مجله‌ها. رسانه‌های نسل 3 میشن دیداری شنیداری‌ها، رادیو، تلویزیون. رسانه‌های نسل 4 میشن و سیستم های وبسایت ها که یه طرفه است، مثلا شما میرید اونجا کامنتی میذارید، تعامل و اطلاعات رو برمیدارید، بیشتر از این که به اشتراک بذارید بیشتر برمیدارید. آره، رسانه های نسل 5 که میشن شبکه های اجتماعی. این درگیری یه درگیری بود که 4 لایه رسانه های اول، دوم، سوم، چهارم باختن به رسانه های نسل 5. یعنی درگیری شبکه های اجتماعی اومد غلبه کرد به آنچه که تو فضای روزنامه ها بود. خب تقریبا تو 10 تا 12 روز درگیری یا تیتر یک روزنامه ها بود یا تیتر دو بود یا تیتر سه بود، یعنی صفحه اوله حداقل 20 تا روزنامه صفحه اولشون این موضوع به مدت 12 روز. خبرگزاری ها باز به همین نسبت، تلویزیون توی بخش اصلی ویژه خبریش از گفت مثلا اخبار 22 تا اخبار مثلا 22-30 نمیدونم
خود 23
آره اینا، و رادیو هم همینطور، رادیوهای مختلف، حتی رادیوهایی که موضوعشون مربوط نبود، بله اونم اشاره کردم، یا مثلا فرض بفرمایید اون تو برنامه زندهش، برنامه زنده کارشناسیش، یا مجموعه مثل تریبونای مستقیم آزاد، هر چهار نوع رسانه نسل اول دوم سوم چهارم تو این قضیه قافیه رو به رسانه نسل پنجم باختن، یعنی همه الان توی شوکیان و توی چند روز گذشته چند تا جلسه گذاشتن کارشناسای رسانه‌ای، کارشناسای برآورد افکار عمومی و غیره که این چه اتفاقی بود. خب هنوز همه توی اون شوک ارزش‌های رسانه‌ای کارن و اینکه این جوان‌ها چه جوری این کارو کردن، و خب ما تقریبا 99% این بچه‌ها رو هم نمی‌شناسیم.
کمپین بود دیگه.
هم نمی‌شناسیم اصلاً اینایی که این مجموعه رو کارو انجام دادن. درصدی از بچه‌ها که می‌شناختیم که مستقیم رو در رو باهاشون از قبل ارتباطایی داشتیم. به این خاطر یک بچه قضیه اینه که خب یه بچه دیگه اینه که مسئله در اون خانوادگی بوده تو نظام و مسئله در اون خانوادگی رو نباید بستش داد، چون ارتش همونطوری هم که قبلا گفتم ناموس ملیه و من بخش عمده ای از عمر خدمتی موقعی که نظامی بودم با بچه های ارتش با هم همکار بودیم، ارتباطات مستقیم داشتیم و از این جهت ارتباط ارگانیکی که با بدنی ارتش داشتم، ارتش رو برای من سوای از این که در ساختار قانون کلی کشور ارتش رو یک نهاد عمومی و نهاد رسمی نظام داره و ما اون نسبت رو باش داریم، یه نسبت علاقه شخصی و فردی هم دارم، اونم بابت اینه که با تعداد زیادی از این افراد در نیروی زمینی، نیروی دریایی و نیروی هوایی به شکل‌های مختلف دوستی و آشنایی داشتم، یا حالا تو آر مدت زیادی باشون با هم توی جنگ کار کردیم، بعد از جنگ همینطور، و توی ساختارهای آموزشی هم خب ارتباط ارگانیک زیادی داشتیم باشون. یه ارتباط ارگانیکیه که موضوع رو در اون خانوادگی میکنه و زمینه برای سوء استفاده دشمن طبیعتا نباید فراهم میشد، و جوی که رسانه‌های سلطنت طلب شروع کردن و بعدم رفرمیستا در داخل تو شبکه‌های اجتماعی خب به خودشون برگشت. و
اصلا نکتهش همینه، حالا شما هم بحث کمپین اشاره فرمودین، همون بعد رسانه‌ایش نکته‌ای که هست اینه که ما بیشتر استاد حسن عباسی تو موزه حمله و یه فضایی که موضوع جدید طرح می‌کنه، یه بحث جدید، حالا بقیه باید بیان واکنش بدن، میشه شاید اینجوری تحلیل کرد که یه واکنش به یکی از اتفاقا شاید بوده، بله. یه حتی تو موضع انفعال، یعنی یه کاری که ما در واکنش به یه کار دیگه اومدیم، مثلا رفتیم یه فیلمی رو از آرشیو در آوردیم، آوردیم تیکش رو در آوردیم، یه دقیقش رو تقطیع کردیم و منتشر کردیم. این شاید یه جور پاتک رسانه‌ایه، شما استارتش رو کجا می‌بینید؟ این که گفتین این رسانه‌های سلطنت طلب تو اون بیانیه هم بود، برای من جالب بود که استارت این کار از کجا بود، یعنی چی رفته آرشیو رو در آورده، فیلم در آورده، آورده و منتشر کرده.
ببینید شما اگر با شگرد سازمان‌های اطلاعاتی آشنا باشید، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی از مجموعه‌ای که حساسن و فعالن در یک جامعه، یک نکاتی رو همیشه تو دست خودشون نگه می‌دارن و بلافاصله هم رو نمی کنن. این کاری که سازمان امنیتی می کنن یه بخشش رو سازمان های سیاسی انجام میدن، یعنی احزاب. احزاب و گروه های روشی دارن، اونا هم گیرهایی از همدیگه دارن، یه نکاتی رو از همدیگه به عنوان تو یا به عنوان مثلا برگ برنده در اختیار می گیرن برای روز مبادا. هم آنچه که سازمان های امنیتی و اطلاعاتی کار میکنن تو این شگردا، هم آنچه که مجموعه های سیاسی و احزاب و گروه های مخالف از هم دیگه تعیین میکنن نگه میدارن یک طرف، و لایه سومش هم سرویس های اطلاعاتی کشورهای دشمنه، کشورهای مخالفه، که اونها هم با گروه های اپوزیسیون هماهنگ میشن و نکاتی رو تعیین میکنن. یعنی فهرستوار میان در مورد یک گروه، یک مجموعه، یک شخص، یک فرد، یک جریان فکری یا یه هر کس دیگه ای نکاتی رو در میرن برای روز مبادا که بخوان اون رو استفاده کن. بالاخره یک مقام مسئول، وزیر باشه، رئیس جمهور باشه، وکیل باشه، مدیر باشه، هر کی باشه، این بالاخره تو طول زندگیش یه سخنانی داره. خب سخنان اونو آرشیو میکنن و تو روزنامه ها قبلا میبریدن، حالا توی فضای سایبر پریمیر هم کار راحت کرده، تو کامپیوتر راحت میبرن، در اطرافیان فرد میگردن ببینن چیزی پیدا میکنن یا نه، و از حریم خصوصیش یه چیزی رو در میارن و نشر میدن. اینا طبیعتاً شگرداییه که هم سازمان‌های اطلاعاتی دنبال میکنن در مواقع مختلف وقتی کسی رو میخوان از یه جایی بیارنش پایین، هم گروه‌های سیاسی مخالف هم دیگه، هم کشور دشمن وقتی که میخواد با یه جناح سیاسی که داخل یه کشور دیگه مشکل داره اونو تخریب کنه، اینو از بیرون نشر میده. اصلا یک روش شناخته شده است، یک روشی است که تقریبا به روش کلاسیک تو دنیا تبدیل شده. پس اینکه چطور این بازی ها شروع میشه، اینها یک پیش زمینه داره. اینطوری نیست که یک نکته‌ای یک دفعه توی روزنامه‌ای بریده بشه یا از یک سخنرانی در بیاد. یک انباشتی از یک نفرتی توسط یک جناح اپوزیسیونی یا گروه مخالف یه جا هست و این کار انجام.
پس نکتهش اینه که کی این رو منتشر
کنه، کی منتشر کنه، کی منتشر کنه، کی منتشر کنه و چرا. این که کی منتشر کنه، خب معلومه که چه کسانی زینفن. کی منتشر کنه خیلی سوال مهمیه،
زمانش هم زمان دوست
زمان بسیار بسیار حساس و مهمی بود. خب در مورد این موضوع به خصوص چند تا نکته جدی بود. ما همون روز یک شنبه ای که بعد از این موضوع نشر پیدا کرده بود، صبح ما دادسرای کارکنان دولت بودیم و در مورد شکایتی که نهاد ریاست جمهوری کرده بود درگیر پرونده بودیم که پرونده بسته شده بود و منع تعقیب صادر شده بود. از نظر ادبیات قضایی بین منع تعقیب تا تبرئه از یک شکایت فرق وجود داره. تبرئه زمانیه که جرم یعنی اتهام وارده و بعد رفع میشه، تبرئه صورت میگیره، ولی منع تعقیب یعنی اصلا خود اتهام
وارد نیست.
خب 15 ماه پیاپی در 3 مرحله، متوسط 5 ماه ما درگیر پرونده ای بودیم و خب طبیعی است که توی اون پرونده ما منع تعقیبمون صادر شده بود و کتباً ما مدرکی داشتیم، ابلاغیه داشتیم از دستگاه قضایی که منع تعقیب صادر شده بود.
این ببخشید مذاکرات 65 بود یا
مذاکرات 65؟ مذاکرات 65. مذاکرات 65 در پاریس. خب ما منع تعقیبمون صادر شده بود، اعتراض کرده بود نهاد ریاست جمهوری، دستگاه به اصطلاح معاونت حقوقیش مجدداً روی اون اعتراض مقام قضایی پیگیری کرده بود. مجدداً ما منع تعقیب مصادر شده بود و اونجا مقام قضایی نوشته بود که ابرام میکنه روی رأی. وقتی میسته ابرام میکنه روی رأی یعنی همون رأی قبلی رو تایید میکنه.
پس شما درگیر این بودین که این اتفاق افتاد.
پیش بینی بعضیا این بود که برای بار سوم که ما میریم اتفاقی میفته، اونم اینه که ما محکوم میشیم و فرض کنید دستگاه قضایی ما رو بازداشت میکنه. جریان رسانه‌ای رفرمیستا میاد توی صحنه و میگه ببینید اتهامی که زده شده بود به رئیس جمهور، ببینید اتهامی که زده شده بود به اون قضیه بعد از 30 سال، و هزینه نفی این مسئله و هزینه تکذیب این که آقا چنین مذاکره بوده یا نبوده رو نهاد ریاست جمهوری انداخت دست گوشتوش نهاد قضایی. یعنی در واقع 15 ماه نهاد ریاست جمهوری فرصت داشته که بیاد بگه آقا اصلا مذاکره بوده یا نبوده، یه توییت.
بله.
الان که دیگه خیلی مرسوم، آقایون همه توی فیسبوک و توی جاهای دیگه صفحه دارن. بله صفحه دارن رسما. ولی هیچگاه در طول 15 ماه گذشته در حد 4 کلمه آنچه گفته شده کذب است. 4 کلمه آنچه گفته شده کذب است. یک مقام سطح پایینه اون مجموعه ها هم بیاد تکذیب کنه، برای افکار عمومی کفایت میکرد. ضمن اینکه نیت ما همونطوری که اون موقع گفته بودم در بحث دانشگاه امیرکبیر گارانتی مذاکرات هسته ای بود که دشمن نیاد به مذاکره کننده ما بگه که حالا آقا ما یه آتویی داریم از شماها و جریان منتقد مذاکرات هسته ای اینو میتونه دست بگیره و برای شما مسئله ایجاد کنه. ما میخواستیم برسونیم به گوش دشمن که آقا ما خبر داریم و شما نمیتونید اون رو یک اهرم فشاری بر دوش مذاکره کننده ها داشت.
اجازه سوء استفاده رو اونا گرفت.
اعلام کرد. رسما هم اعلام کرده بودیم. اونجا یعنی توی اصلا اون برنامه دانشگاه امیرکبیر من رسما گفته بودم. خب در صدها سخنرانی در دانشگاه‌های مختلف و در تریبون‌های عمومی افکار عمومی پرسیدن، ما هم توضیح دادیم که آقا قضیه چیه. 15 ماه طول دوره قضایی این پرونده طول کشید. خبرنگار یه بار توی یکی از دانشگاه‌ها پرسید که آقا چی شد بالاخره این قضیه دادگاه‌ها؟ گفتیم که خب معنی تعقیب صادر شده. او فرق بین معنی تعقیب و تبرئه رو نمی‌دونست. خب اعلام کرده بود که اعلام براءت صورت گرفته و از اون شکایت رو و مجدداً اعتراضای آقایون جدی شد که اصلا شما چرا حتی تبرئه و حتی منع تعقیب رو هم میرید اعلام میکنید رسانه. ولی بس اینه که شما برخلاف نص آنچه که بهش میگن حقوق شهروندی این آقایون و ادعاشو میکنن، میگن که شما اگر پرونده قضایی باز شد و نتیجه اون پرونده قضایی منع تعقیب بود، شما اون منع تعقیب رو حق ندارید به افکار عمومی بگید. خب این دیگه خیلی دیدنیه، یعنی این دیگه از اون صحنه های خیلی عجیب و غریبیه که آقایون مدعی مواضع حقوق بشری و نمیدونم دوستان نزدیک جریان های نمیدونم حقوق بشری تو غرب و اینجور حرفا یه همچین نکاتی رو دارن. چون استنباطشون این بود که حالا با توجه به این قضیه باید سنبه رو پرزور بگیرن و دستگاه قضیه باید ما رو بازداشت کنه، حالا یه بازداشت موقت هم که میشد اینا توپخانه رسانه ایشون رو به این سمت میگرفتن و بعد 15 ماه این آتش رو میرختن که دیدید اتهامی که زده شده بود که نمیدونم رفتن با دیگران مذاکره کردن
سر و صدای علکی بود و تخریب بود
فضای مثلا دفاع مقدس در سال 65 این کذب بود و چه کسی کذب بودن این رو اثبات کرد؟
قوه قضاییه،
دستگاه قضاییه. یعنی حاضر نشدن 15 ماه خودشون بیان تکذیب کنن، بلکه هزینه این کار رو انداختن رو دوش دستگاه قضایی، که خب دستگاه قضایی هم به دلیل اینکه مستندات کار رو میدید و به دلیل استقلال عملی که توی قضیه داشت و به دلیل به اصطلاح حرکت در چارچوب موازین عمل خودش اعلام کردن که منع تعقیب. خب عملا ساعت 11 تا 11 و نیمه قبل از ظهر روز یک شنبه که این موضوع قطعی شد، ما آمدیم بیرون با فاصله تقریبا 4 ساعت تا 4 ساعت و نیم بود، ساعت 3 و نیم بعد از ظهر بود که این موضوع رو اول سلطنت طلبا شروع میکنن.
اسم رسانش نوستا
تلگرام بوده، کانال های تلگرامی بوده فکر میکنم، سپر آزادی همچین چیزی، جریانات معاند و از اونجا میاد روی کانال های دیگه سلطنت طلب، بعد میاد توسط کانال های اصلاح طلب در داخل و به خصوص کانال های اعتدالگرا، یعنی مشخصا توسط 5-6 تا از کانال های مربوط به هواداران رئیس جمهور که تمام اطلاعات اینها رو هم به مجموعه سایبری ما جمع کردن و ما به سازمان های امنیتی که پای قضیه بودن دادیم. توی نامه‌ای هم که من به فرمانده محترم ارتش زدم
اشاره کردم،
گفتم که 91% این فضاسازی رسانه‌ای مربوط به رسانه‌های ضد انقلاب و جریانات فتنه و فتنه‌گران سبز هست و مجموعاً 9% مربوط به داخل کشور و رسانه‌های رسمی داخلی کشور هست که جهت‌گیری عنادشون هم کاملاً روشن بود و سازگارها. خب برای دوستان حفاظت اطلاعات خیلی جالب بود، مثلا اینکه یک کسی بلند شده بود توی سایت های توی اینستاگرام فرض کنه پیام گذاشته بود که به یک کسی که من مثلا مادر یک شهید در ارتش هستم، خیلی خوبه شما دارید این کار رو میکنید، جواب بدید، فلان کنید. بعد وقتی که همون رو شما میرفتید صفحش میدیدید که یک ضد انقلاب سلطنت طلبیه توی آمریکا و
مادر شهید شد.
آره. خب اینا رو تمام تصویر رنگیشون رو آقایون پرینت رنگی گرفته بودن و حجمش هم بسیار زیاد بود. بخیر در عصر امروز، در جنگ های سایبری امروز، این که تصور کنه که میتونه بزنه و در بره و بعدم فکر میکنه که حواسش نباشه، از چند تا نکته غفلت کرده بود دشمن. این که همیشه فکر کردن که فضای سایبر اونا برش اشراف دارن فقط. در ورزش های رزمی میگن قوی ترین ضربتون رو به ضعیف ترین جای حریف بزنید. در دروس تاکتیکی هم در ساختار دانش نظامی باز این اصل وجود داره که باید قوی ترین ضربه رو به ضعیف ترین جای حریف زد. اشتباه دشمن اینه که همیشه میاد ضعیف ترین ضربش رو به قوی ترین جای جبهه حق میزنه.
عقب عقب میفته زمین.
بله، خب پیش بینی نمی‌کرد. یعنی جریان رفورمیست در داخل و جریان موسوم به اعتدالگرا و فتنه و سبز و بنفش و اصلاح طلب و غیره زاده، اینا باور نمی‌کردن که تو فضای سایبر با واکنش گسترده جوانان ولایی و حزب اللهی رو برو بشن. اصلا براشون باور کردنی نبود. تعادلشون از دست داده بودن. و خب آقایون که رد فعالیت های اینا رو داشتن و کنترل میکردن، خب بعدن که من از بازداشت اومده بودم بیرون، خب این اطلاعات میدادن، خیلی جالب و خنده دار بود. موازهشون تعادلشون از دست داده بودن. اما در مجموع اونی که حائز اهمیت این بود که سه تا نیت در این که چرا در اون مقطع این انتشار پیدا کرد، سه تا نیت رو ما پیدا کردیم. اولیش این بود که تصور جریان رفورمیست در داخل و جریانات همسوشون در رسانه‌های خارج از کشور، به خصوص در انگلیس و آمریکا، در بی بی سی فارسی و شبکه‌های مربوطش در ایالات متحده، این بود که حالا بعد از اینکه بالاخره ما در قضای مذاکرات پاریس بعد از 15 ماه و بعد از سه مرحله بازپرسی و صدور منع تعقیب، حالا حتما فردا میایم همه اسناد و مدارک رو میگیریم دستمون و ما اون جنجال رسانه‌ای رو شروع میکنیم که ایها الناس ببینید ما 15 ماه دادگاهمون طول کشید، بازپرسیمون طول کشید، پرونده 15 ماه باز بود، مذاکرات پاریس این بوده اون بوده و نتیجهش اینو و اینم حکم قضایی، مثلا حکم قضایی
درست.
آره آره. بعد این هم حکم قضایی، مثلا حکم قضایی هم منتشر کنیم تو فضای سایبر رو بگیم که این بود.
درست.
خب این معناش این بود که یک مطالبه عمومی گسترده‌ای فردا کف جامعه از دولت جریان دولت صورت میگیره که آقا بیا شفاف کن برای افکار عمومی. شما ادعا میکنید افکار عمومی رو خیلی قبول دارید تو افکار عمومی برای شما مهمه و افکار عمومی حالا میخواد بدونه که مذاکرات پاریس چی بوده. البته غیر از افکار عمومی سه تا مجموعه دیگه هم حساسن بدونن چی بوده. اولیش جامعه اطلاعاتی کشور، سازمان اطلاعاتی کشور میخوان بدونن واقعیت ماجرای سال 80 و سال 65 چی بوده، چه اتفاقاتی افتاده و چی شده. بالاخره شورای نگهبان حق داره بدونه که وقتی کسی رو تایید صلاحیت میکنه برای نهاد اجرایی کشور، این فرد آیا مناسبات و تعاملاتی که با بیرون مرزها با دشمنان کشور داشته مبتنی بر یک سیاست هدایت شده از سوی امام راحل بوده در راستای منافع ملی، یا اینکه نه، یا حرکتایی بوده که کسی مثلا خبر نداشته. بخش سومم مجلس شورای اسلامیه که برای کفایت یا عدم کفایتی که بخواد صادر کنه یا نکاتی دیگه نیاز داره. خب ما مراجعه متعددی از سوی نمایندگان مجلس داشتیم که آقا بالاخره پس چی شد این قضیه بازپرسی شما؟ خب این اگر که به این شکله که خب طبیعتاً ما باید در مجلس اقدامی انجام بدیم، هم در مجلس قبلی هم در مجلس فعلی. پس جامعه اطلاعاتی کشور حق داره بدونه،
مجلس
شورای نگهبان حق داره بدونه،
بله
مجلس شورای اسلامی حق داره بدونه و افکار عمومی هم نیاز داره بدونه که این چند و چون اون مذاکرات چه بود. با تصور جریاناتی که فکر میکردن، تصورشون بود که ما الان میایم بیرون و این موارد رو روی دست میگیریم و در فضای سایبر مستندات و حقوقی رو منتشر میکنیم و هیاهو و جنجال را میندازیم، همون روشی که خودشون دارن رو به دیگران منتسب میکنن. نه، ما اصلا همچین نیتی هم نداشتیم. یعنی اصلا مسئله ما این نیست که افکار عمومی مدام در التهاب باشه.
من اصلا که سوالم دقیقا همینجاست. یعنی وقتی که جناب عباسی ادعایی کردن یه دادگاهی با یه پروسه 15 ماه شکل گرفته،
بله،
و حالا تبرئه یا منع تعقیب حالا با ادبیات حقوقی خودش اتفاق افتاده، یعنی چی؟ یعنی این ادعای درست بود؟
بله.
خب حالا همونطور که فرمودین، منی که این اخبار رو تو این ایام داشتم پیگیری می‌کردم، حالا برام این مطرحه که دولت یا نهاد ریاست جمهوری که شما شکایت کردین و الان مشخص شد این ادعا درسته، حالا شما تو موضع اتهام.
بله.
یعنی اون اتهام درست بوده، حالا جواب بدید.
خب حالا بگین
چرا پیگیری نبود؟
به جای اینکه جواب داده بشه، یه دفعه می‌بینید نهادهای رسانه‌ای نزدیک به دولت که حالا ما کل مستنداتی که داریم از کل کانال‌های تلگرامی مربوط به هواداران رئیس جمهور و جریانات موسوم به اعتدالگرا و جریانات موسوم به سبز، موسوم به نمیدونم دوم خرداد، تمام موارد اینا عرض کردم، تمام مستنداتش همه موجود، سازمان امنیتی هم که آمدن بعد از این قضیه ما همه رو بهشون دادیم، همونطوری هم که نامه‌ای که نوشته بودم اعلام کردم. اونی که مطرح این نکته است که در این فضا اولین دلیلی که باید سر و صدا و جنجال میشد پیرامون این کلیپ یک دقیقه‌ای که تقطیع کرده بودن،
بله،
این بود. یعنی اصلا جهتگیریش این بود که پیش دستی کرده بودن یه فضایی رو به مدت 10-12 روز درست کنن که این بکشه تا آغاز بازی‌های ریو که دیگه فضای افکار عمومی تو دوره بازی‌های ریو به مدت یک ماهی میرفت تو فضای بازی‌های المپیک و اون گپی که بین اون روز یک شنبه بود تا آغاز بازی‌های ریو، این گپ رو باید با یک جنجالی علیه ما پر می‌کردن. خب حالا بشینید یه کسی که یه کرسی نظریه پردازی داره و در موضوعات مختلف بحث‌های نظریه جدی هم داره، ببینید مباحث نظری اونم در سطح کرسی‌های نظریه پردازی، اونم در سطح مباحث حرفه‌ای که مطرح میشه در قالب جدال احسن، غالبا خیلی چیزا طبیعتا نقض میشه، نفی میشه، زیر سوال میره، از اصل حقیقت دین تا اصل مسئله وجود خدا تا اصل ساختار نظام جمهوری اسلامی تا اصل ولایت فقیه تا خیلی چیزای دیگه. حالا یکی بهت بگه آقا نمیدونم شما به ارتش اینجوری گفتی، به سپاه اونجوری گفتی، به قوه قضاییه اینجوری گفتی، به روحانیت اونجوری گفتی،
اصلا موضوع بحث ما دیگه،
موضوع بحث ماست.
صد پس گیر دادنای اینجوری به کسی که داره کار اندیشه‌ای میکنه و کارش رو رسانه‌ای میکنه معنی نمیده.
خب ببینید توی فضای نظری و تئوریک چرا، ولی وقتی شما بیای یه کرسی نظریه پردازی که تو تهران با سر و صدا که بیشتر وجود نداره، هم کلاس ماست، چون طرح‌ریزی استراتژیک 140 تا زیر نظام باید طرح‌ریزی و نظام سازی بشه. خب نظام اول آموزش پرورش، خب معلومه اونجا ما وقتی رفتیم جان دیوی و ویلیام جیمز رو بردیم زیر سوال، خب خیلی سادهشون در میاد. رفتیم تو سیستم نظام دوم و وزارت علوم، اونجا میخوام بگیم که علوم انسانی غرب تسلیسیه، این حرفم که مال ما نیست، رهبری فرموده مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. خب صدای وزارت علوم و بیش از 2000 رشته علوم انسانی اونجا در میاد. میاد در سیستم بانک، نظام سوم، نظام از این 140 تا زیر نظام یکیش نظام مالیه. نظام مالی هم که میگیم آقا ربویه، باز ما نمیگیم، امام راحل فرموده، باز نقد خود مقام معظم رهبریه، نقد مراجع تقلید اینو فرمودن. خب بله بزرگان فرمودن که آقا این ربویه. حالا یه گروه هم از اینجا شاکی میشن، میگیم بورس ماهیتش قمار، بورس ناراحت میشه. میگیم که پدیده روحانیت منهای اسلام یک خطر به نسبت اینکه پدیده اسلام منهای روحانیت یک خطر. صدای بعضی از این ور در میاد. ببینید اگر قرار باشه در اصلاح اجتماعی، یک مصلح اجتماعی، فعلا با این شیری که قرار خالکوبی بشه رو اون بدن بگه اینجاش درد اومد، یال نداشته باشه، اینجاش هم شکمش بود پس شکمش هم طراحی نکن، دومش هم نکش، خب این میشه همون شیر بدون یال و اشکم و دوم که توی ضرور مسئله ها آمده. مصلح اجتماعی برای اصلاح نیروی مسلح حرف نزن، برای اصلاح قوه قضاییه حرف نزن، برای اصلاح صدا و سیما حرف نزن، برای اصلاح حوزه علمیه حرف نزن، برای اصلاح بانک و بورس و نظام مالی حرف نزن، برای اصلاح اقتصاد حرف نزن، برای اصلاح مجمع تشخیص حرف نزن، پس برای اصلاح کجای نظام باید حرف نزن؟
ولی من میخوام نتیجه‌ای که بگیرم اینه که این قصه نظر متفاوت بود، یعنی با توجه این بحثی که کردیم یه اکتی انجام شد، یه هجومی انجام شد، این یه همونجور که فرمودین یه بحث رسانه‌ای بود، یه گپ بود، می‌خواست اینو پر کنه، یعنی این دیگه واکنش به اصلاح و اینها نبود.
بله، این می‌خواست سه تا نیت بود پشتش. یکی این که پیش دستی کردن با تصور اینکه ما از بعد ظهر روز یک شنبه میایم و به افکار عمومی میگیم دیدید افکار عمومی این
واقعا همون
و این وضعیت. آره خب، ما که این نیت رو نداشتیم که کشور رو انظر وضعیت فکری و روحی به هم بریزیم.
شما برنامه‌تون چی بود؟ یعنی من خودم
هیچ برنامه نداشتم. واقعا هیچ برنامه نداشتم. ضمن این که ببینید اگر قرار باشه من بیام در جامعه بگم که مثلا رئیس جمهور کشور رفته با اسرائیل مذاکره کرده، قبل از این که این حرف رو برم روی تریبونی بزنم، این رو به خیلی از مسئولین کشور قبلش اطلاع میدم. میگم آقا فردا کسی گلایه نکنه تو بخش مدیریت تریبون و مدیریت افکار عمومی. ما نمیخوایم در درون خانواده نظام شوک به نظام وارد کنیم. اگر یه گزاره مصلحت نباشد، چهار تا مشفق تو مجلس میگن که این بهتر گفته نشه، چهار تا معتمد توی دولت میگن مناسب نیست، تو دستگاه های دیگه، سازمان های دیگه، بالاخره با یه مجموعی از عقلایی که تو جاهای مختلف هستن و بزرگانی که در بخش مختلف هستن، آنچه که به مصلحت نظام باشه رو تریبون ها مطرح بشه برای اصلاح ساختار و برای گارانتی و تضمین سیستم. عملی که گلوبول های قرمز و گلوبول های سفید نسبت به هم انجام میدن داخل یه بدنن، ولی برای دفع یک تهدید به کار میرن. من هیچ برنامه‌ای نداشتم برای اینکه از دادسرا که اومدم بیرون بخوام بگم که ایوه هنناس ببینید مثلا ما 15 ماه بازپرسی هامون تمام شد، اینم برگه ایست که نشون میده که ما
حرف ما درست بوده.
آره، و ما منع تعقیبمون صادر شد، اینم ابرام، حکم ابرامه.
خواست تکلیف افکار عمومی چی میشه؟
خب چون باید یک فاصله زمانی میگذشت، استفاده سوء استفاده سیاسی از چنین مسئله نشه، مسئله جناحی و موارد این چنین ارزیابی نشه، موضوع در یک فضای امنی پیگیری بشه. اولش هم با نظر خود مسئول آره، ولی نه آره. خب اولین نیتی که از این بازی در این قضیه کلیپ صورت گرفت این بود، یعنی اصلا با این نیت حریف اومد تو صحنه. عجیبم هست که ضد انقلاب خارجی با رفرمیستای داخلی اینجور موارد پیوند وثیقی دارن، بی بی سی تمام قد میشه، تلویزیون رسمیشون، فضای تلویزیونای ضد انقلاب میاد پشت سرشون، وبسایتای از رژیم صهیونیستی گرفته تا وبسایتای سلطنت طلبها میاد تو صحنه کمکشون. مسئله دوم، مسئله مهم ورود سپاه به مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.
بحث فیشای حقوقی.
اون نکته هم این بود که یه موقع من در دوره 1376-77 پاره وقت به فرمانده نیروی انتظامی در اون سالها مشاوره میدادم برای طرزی استراتژیک نیروی انتظامی اون موقع. این دوره 76-77 دوره بود که فضای عجیبی بر کشور حاکم شده بود. جریان موسوم دوم خرداد روی کار آمده بود و هر بنیان اعتقادی، فکری، نظری و سیاسی رو میزد. یکی یکی نهادهای نظام رو تخریب میکرد به چشمون رو و اینا رو در چشم مردم نابود میکرد و کاری میکرد به زاویه رونده بشن. ادعاشون هم فتح سنگر به سنگر نهادهای نظام بود. اینجا تمایز کار فرهنگی از کار قدرت نرم خودشون نشون میده، چون غالبا جوانان متدین که درگیر مسائل کار فرهنگی و کار جنگ نرم هستن فرق بین کار فرهنگی از کار قدرت نرم رو نمیدونن. این فرق اینه که یه موقع یه خیلی دارن کار فرهنگی میکنن، کار تربیتی میکنن تو آموزش پرورش، کار علمی میکنن تو آموزش عالی، کار هنری میکنن در ارشاد و موارد، کار رسانه‌ای میکنن از صدا و سیما تا روزنامه و خبرگزاری و کار تبلیغات دینی میکنن از هیئت‌های مذهبی تا
نهادهای فرهنگی.
اینا تا اون کار فرهنگیه. اما کار جنگ نرم و قدرت نرم زمانیه که با توان فرهنگی شما بتوانید جهتگیری افکار عمومی رو در تسخیر قلب ها و ذهن ها به گونه ای هدایت کنید که افکار عمومی تایید کنه یک حرکتی رو. خب اون روز در فضای جنگ نرم اون روز تمام نهادها و سازمانهای نظام محکوم بودن. شورای نگهبان تو افکار عمومی محکوم بود، وزارت اطلاعات محکوم بود، سپاه و بسیج محکوم بود، نهاد ولایت فقیه محکوم بود، نهاد دین محکوم بود. متوسط روزی 6 تا 7 شبهه فقط در دین مطرح میشد در رسانه‌ها. همه چیز محکوم بود، ایرانی بودن محکوم بود. خب یک حرکت خطرناکی رو جریان شبه روشنفکری مدعی دین در جریان دوم خرداد شروع کرده بود که این حرکت تقریبا همه نهادها رو زده بود و همه رو تو لاک دفاعی برده بود. یکی از این نهادها نیروی انتظامی بود. نیروی انتظامی رو ماجرای براش درست کردن به اسم 18 تیر و ماجرای 18 تیر نیروی انتظامی رو به شدت تخریب کرد توی افکار عمومی. چرا؟ چون نیروی انتظامی رأساً مسئول شد که با مفاسد اقتصادی در شهرداری تهران برخورد کنه. من اونجا بودم که به اصطلاح مقام قضایی اصلی تهران آمد با فرمانده نیروی انتظامی صحبت کرد رأساً و مأموریت و مسئولیت رو داد به اونها. خب برخورد شد و آقای کرباسچی تو اون قضایا دستگیر شد. کینه‌ای که حزب کارگزاران و عقبه حزب کارگزاران در نظام
از نیروی انتظامی پیدا کرد،
جریانات مربوطش از نیروی انتظامی پیدا کردن، شرایط رو ایجاد کردن که چند ماه بعدش اون فضا رو برای نیروی انتظامی به وجود آوردن و نیروی انتظامی رو به شدت تخریب کردن.
درست.
این اتفاق عجیب اون موقع افتاد و خب خیلی هم تکان دهنده بود. من با گوشت و پوست و استخوانم درک کردم که وقتی نیروی انتظامی صادقانه وارد مبارزه با فساد اقتصادی در سطح یک حزب به نام حزب کارگزاران و یک جریانی که 8 سال قبلش دولت سازندگی رو در اختیار داشته و حالا در دولت جدید موسوم به چپ‌ها یا موسوم به دوم خردادی‌ها هم کل شاکله اقتصاد رو در اختیار داره، با تمام بند وجودم درک کردم که چطور اینا سیستم انتظامی رو هدف گرفتن و نیروی انتظامی رو در یک بازی سیاسی در یک لحظه و زمانی که اگه مأموریتش انجام میداد جلوی کوی دانشگاه اینجوری شد، اگه انجام نمیداد که باز جرم آشکار بود، اینا ریخته بودن بیرون اون دانشجو بر سر مسئله که حالا روزنامه سلام این اتفاق رو ایجاد کرده بود. ولی یک بازی سازمان یافته و حساب شده رو جریانات شبه امنیتی موجود در جریان چپ با لیبرال دموکرات‌های حزب کارگزاران و عناصر درون قدرت، صاحبان ثروت و قدرت و اینو امروز بهشون میگن فیشای نجومی و غیره، چنان نیروی انتظامی رو سعی کردن در صحنه تخریب کنن که خب البته به خودشون برگشت. نیروی انتظامی اون قابلیت بسیار بالایی برای بازسازی خودش داشت، به سرعت سالهای بعدش ضریب محبوبیت خودش رو بالا برد و تونست خودش رو در جامعه احیا کنه.
حالا شما میگین همون اتفاق الان در مورد سپاه.
خب ببینید، سپاه وقتی که فرمانده کل سپاه چند هفته قبل رفت توی مشهد و در همایشی که اونجا بود یک مطلبی رو گفت که رسانه‌ای شد، سخن فرمانده محترم کل سپاه این بود که در مبارزه با این مفاسد اقتصادی، حالا نقل به مضمون جمله ایشون، در مبارزه با مفاسد اقتصادی دستورات لازم به سازمان اطلاعات سپاه داده شده و اینا باید این کار رو دنبال کنن. لحظه که من این خبر رو شنیدم با خودم احساس کردم که همون جریان الان در دولت و در بخشای دیگه کشور حضور داره، همون جریانی که اون سال نزدیک تقریبا 18 سال پیش 20 سال پیش اون مسئله رو با نیروی انتظامی به وجود آورد. درگیر شدن سپاه در مسئله مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی
براش هزینه خواهد داشت،
از مواجهه‌ای که با قراردادهای نفتی صورت گرفت و سپاه متوجه بعضی از انحرافات در قراردادهای نفتی شد و کار کند شد و جلو کار رو گرفت و موارد دیگه‌ای که که بعضی بخشاش در اون مستند من تکنوکرات هم آمده، تا این مسئله ورود به مسائل مالی فیشای حقوقی و افرادی که دو نظام بانکی و نظام مالی هستن، تا موارد دیگه که ممکنه بعداً پیش بیاد، این ذهنیت برای جریان پیش اومده بود که بهترین راه اینه که حالا بیاد یک مسئله رو درست کنه، تقابل سپاه و ارتش رو به وجود بیاره. خب حالا یه تیر دونشون میشد دیگه، یه فضایی رو درست میکردن، بعد میگفتن خب حالا عباسی هم یه چیزی علیه ارتش گفته، غافل از این که خب کی بوده بازنشستگی ما رقم خورده، نه حالا غیر از اون قدمت رو اینا، با تصور این که حالا ما انتصاب به سپاه داریم، آره، و بیان بگن آقا حالا یه کسی منتصب به سپاه بوده یه روزی و حالا مال اون برنامه مثلا مال زمان قبل از اون بحث بازنشستگی ما و اینها، بیاد این رو مبنا قرار بده و بگه خب حالا که ما سپاه اومده تو صحنه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، اونم مفاسد اقتصادی کلان، بهترین راه اینه که ارتش و سپاه رو بذاریم روبرو هم، تقابل این دوتا رو شروع کنیم
و ارتش هم بیاد بگه که اصلا نباید وارد این مسائل شد.
آره، و بلا فاصله از رأس مجلس مثلا آقای علی مطهری بیاد بگه که نیروهای مسلح نباید چیزا وارد بشن، بعد لایه های دیگه یه سریا بیان،
اصلا کسایی که دیگه...
آره، کسایی که اصلا تو قضایا نیستن، تو فضا نیستن که حالا ببینید در طول اون چند شب چند تا برنامه بی بی سی فارسی رفت برای تبیین تفرقه بین ارتش و سپاه. یعنی بی بی سی فارسی عمده ترین کاری که کرد این بود که بیاد این اختلافات سپاه و ارتش رو برجسته کنه و این فضا رو به این سمت ببره که سپاه و ارتش باید با هم تقابل داشته باشن، اینا با هم دیگه نمیتونن هماهنگی داشته باشن، سپاه چرا توی کارهای اقتصادی دخالت میکنه، سپاه چرا توی سیاست دخالت میکنه، سپاه چرا توی فرهنگ دخالت میکنه. اما نیت دشمن در خارج کشور و نیت جریانات به اصطلاح ویژه خوار در ساختار اقتصاد داخلی کشور و سیاست داخلی کشور این بود که یه بهانه پیدا کنن، حالا این بهانه رو هم باید از طریق عباسی به صحنه تزریق می‌کرد،
منسوب بشه به سپاه،
آره، و سپاه و ارتش رو بزنن کنار، از فردا هم دیگه مسئله عباسی و اون موارد میرفت کنار، یه موضوع مطرح می‌شد، آیا باید نظامی ها در اقتصاد دخالت کنن یا نه، نظامی ها در سیاست دخالت کنن یا نه. خب وقتی که این جو روانی رو ایجاد کنن، بعد بگن که حالا این سیستم رو محصور و محدود و فردا هم حق نداشته باشه در قضایای برخورد با مفاسد اقتصادی درگیر بشه. چرا؟ موقعی که اون سخنان فرمانده محترم کل سپاه توی مشهد توسط رسانه پخش شد و من شنیدم، بلا فاصله با خودم فکر کردم که درگیر شدن با ویژه خواران و دانه درشتای اقتصادی و فساد درون ساختار حکومت و نهادهای مختلف و جنب مجموعه اقتصادی توسط خیلی ها تحمل نمیشه. حالا فقط میمونه این که چه سناریویی رو طراحی میکنن، چه جوری میخوان وارد بشن. اینها این بازی رو شروع کردن و ضریب بهش دادن، هم رسانه های خارجی که اشاره کردم، یعنی بی بی سی فارسی، اینجوری که آقایون مطالب رو رصد کردن و وزن کشی میزان مباحث رو دستمندی کرده بودن به من دادن، مثلا فقط بی بی سی فارسی برای تفعین اصل تفرقه بیانداز و حکومت کن چقدر انرژی گذاشته بود، یا رسانه های انگلیسی زبانشون و داخل، یعنی این که اتفاق نیفتاد برمیگشت
به ما، مثلا یکی دو تا مثلا چه میدونم یه سخنرانی از یه نفر حالا منصوب به ارتش داشتیم که یه زبان خواست با من بزنه،
آره، دو سه تا اتفاق اینجوری، آره، حالا اون افسر جزئی که توی ارتشون افسری که توی ارتش این مسئله رو، آره، نه اون ببینید اون موضع رسمی ارتش نبود، موضع رسمی ارتش ممانعت از ورود به این بازی بود و همون شب اولم، همون روز یک شنبه، شب دو شنبه یکی از آقایون از ستاد مشترک ارتش با من تماس گرفت و ایشون چند و چون قضیه رو پرسید، من براش توضیح دادم، خودشون هم کمابیش متوجه توطئه شده بودن که یه بازیه و این بازی هم اصلا تعجبشون بود چرا اینقدر ضریب پیدا کرده موضوع.
درست.
بعضی از فرماندهان سابق نیروهای مختلف ارتش هم که دوستان قدیمی ما بودن، اونها هم روز بعد تماس گرفتن و تعجبشون این بود که چرا این موضوع اینقدر ضریب پیدا کرده، ضریب نفوذ پیدا کرده و این مشکل از یه جایی مشکوکه و از یه جایی داره آب میخوره و باید خیلی هوشیار عمل کرد. برای خونسا کردن توته سه تا اتفاق میمون افتاد. اتفاق اول این بود که سپاه بیانیه داد که خیلی هوشمندانه بود، یعنی سپاه متوجه این خطر بود، یک بیانیه رو خود روابط عمومی سپاه منتشر کرد
نسبت به اتحاد ارتش و
بله سپاه. یک موضعی سخنگوی ستاد کل نیروی مسلح گرفت که اون هم خیلی
ید واحده،
بله خیلی موضع خوبی بود. یک موضعی هم فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش گرفت.
پس اینم دومین دلیل
خیلی از آره خیلی از روزنامه ها مجله ها و وبسایت های جریانات لیبرال در داخل کشور رفتن سراغ حتی بعضی از افراد بازنشسته ارتش و سپاه و سعی کردن آخر گرفتن آه. خیلی
که عدد که به دست
آره عدد حیرت انگیز اگه به شما عرض کنم که میزان کار رسانه‌ای که کردن چقدر جا. بوده و چقدر تقریبا برآورد داریم رسانه‌مون کامل آره اینا رو حالا بعداً ما منتشر میکنیم تو فضای وبسایتمون. این کینه انباشت شده بعد یه جوری تخلیه میشد که حالا یه بهانه می‌خواست. تو این بهانه اینا آمدن و این موضوع رو دنبال کردن و خب به نتیجه نرسید و الحمدلله توطئه خونسا شد و هوشیاری بیشتری در سطح نیروهای مسلح ایجاد کرد. البته من مطمئنم که مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی برای سپاه هزینه ها خواهد داشت و مطمئنم جریان شبه امنیتی و شبه روشنفکری مریضی که پشت این قضایی هاست، پشت ساختاره ثروت و قدرت این چنینی هست و این ریشه داره در درون نظام، در طول 25 سال گذشته بالاخره برای خودش یه عقبه و احترامی ایجاد کرده و رگ و ریشه‌اش هم در داخل هم در مناسبات با بخش‌های تجاری خارجی و غیره هم روشن و شفافه، قطعا ساکت نمی‌نشینه و از این دست سناریوها رو آره از این دست سناریوها زیاد اجرا خواهد کرد. البته خب این دفعه تیرشون به سنگ خورد چون عنایت حضرت حق این بود که یه هوشیاری سریعتری به وجود بیاد.
دلیل سوم شد؟
دلیل سوم یعنی به موازات اینکه اینها دنبال این بودن که اون موضوع
مذاکرات 65
به اصطلاح خونسا بشه و علنی نشه و دوم این که یه تقابلی بین سپاه و ارتش تو این زمین به وجود بیاد. یک نکته سومی داشتن، نکته سومشون هم اینه که با زدن یک کسی مثل عباسی نسخ کشی کنن از بقیه کسانی که در صحنه فکری و فرهنگی کشور حرفی برای گفتن دارن و غیر از اون جریانات جوانی که به شکل خود جوش کار میکنن اونها رو دچار یک جور یأس و افسردگی عمومی کنن. ببینید فضای روانی یک فضای ویژه‌ایه، برای زدن فضای روانی همه فضای روانی رو نمیزنن، اون شاخصهای حضور در صحنه وقتی به چالش کشیده بشه طبیعتاً به تبعش بقیه هم مجبورن ساکت بشن. هزینه برای نظام زیاده. ببینید بالاخره برجام به یک خسارت تبدیل شده، خسارت ملی. برجام در واقع مشکلاتش داره خودش رو نشون میده. با توجه به اینکه عملاً قضیه برجام آنگونه که ادعا میشد رافع مشکلات کشور نشد، هر قدر در ماهای آینده بیشتر مردم جلو میرن و کمتر اثرات اینو تو زندگیشون میبینن، اعتراض ها و واکنش هاشون نسبت به این قضیه در جامعه بیشتر میشه. منتقدین اسم و رسم دار و تابلو دار رو وقتی که اینا به چالش بکشن، البته خب 48 تا تقریبا آقای رئیس جمهور به ما نسبت ناروا داده، از نمیدونم به جهنم نمیدونم برید و برگید و بیاید و بی سواد و نمیدونم بی شناسنامه و نمیدونم از این دست موارد، حالا تنها راهی که دارن در فضای عمومی خفه کردن افرادی است که هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشن، در فضای عمومی اینا رو پاسخگو کنن، ساکت کنن، چون تنها کسانی که دارن از برجام دفاع میکنن خود 4-5 نفر اصلی کابینه ان
و بعضی خودشون هم نقد میکنن.
حالا نه، حالا اونی که تو خود کابینه نقد میکنن چی؟ 3-4 نفر اصلی، یعنی تقریبا الان آقای رئیس جمهور تنها چیزی که در هر سخنرانیش داره اینه که در هر سخنرانیش فقط صرفا از این موضوع دفاع کنه، یعنی شاه بیت هر سخنرانیش اینه که
ورزشکارا باشه
هر حبو بله. بله از جلسات آب و فاضلاب گرفته تا جلسات مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی، همه جا فقط اینه که 80 میلیون ایرانی برجام رو نمیبینن، فقط ایشون و آقای هاشمی و دو سه نفر دیگه هستن که محاسن برجام رو میبینن. این جو روانی که شما اگر توی کانال‌های هواداران رئیس جمهور و سوپر گروه هاشون و مجموعه دیگه شون فضای روانی هواداران دولت رو که خیلی عصبی هن، تعادلشون از دست رفته، اینا رو ببینید و جریان لیبرال کانال هاشون یه جملاتی رو که نوشته بودن، خب اینا رو توی به اصطلاح تحلیل محتوای هجومی که داشتن و تحلیل محتوای محورهایی که انجام شده بود، آقایون اینا رو خب مرتب کرده بودن، دستبندی کرده بودن، من دیدم خیلی جالب بود. اینکه به فلانی حمله کنیم چون ضد بانکه، با چه بانک چه مشکلی داره، با روایتی بانک، به این بعد حمله کنیم چون با فوتبال مشکل داره، گفته حقوق کیروش انقده، اینو بعد حمله کنیم چون مثلا میگن که بورس ماهیتش قماره، بعد یکی گفته بود فقط هم همین نیست، اینا با علوم انسانی مشکل دارن، میگن علوم انسانی تثلیثیه، علوم انسانی مسیحیه. ببینید یک کینه ای دارن، حتی بعضی از منصوبین این روزنامه ها و جریانات لیبرال بعد از اینکه من از بازداشت اومدم بیرون رسما نوشتن که آقا اینا کینه دارن نسبت به جامعه مدنی، چون من قید کلمه جامعه بورژوایی رو نوشته بودم، چون بالاخره هابرماس میگه جامعه بورژوایی همین جامعه مدنیه دیگه، که شما کینه دارید نسبت به جامعه مدنی غرب. ببینید یک انتقامی، یک جریان میگیره از این که چرا شما میگید سیستم بانک ربویه، چرا میگی علوم انسانی غیر توحیدیه، چرا میگی سیستم بورس قماره، چرا میگی جامعه بورژوایی غربی مشکلش اینه، امریکن لایف استایل و سبک زندگی آمریکایی سبک زندگی منحطیه، چرا میگید مثلا به کیروش حقوق مثلا بالای انقدر دادی تو فلانی حرف،
کلا هر چی که ما میپسندیم چرا تو
آره. وقتی شما تو تحلیل محتوای کانال‌های نزدیک به شخص رئیس جمهور، هواداران ایشون و کانال‌های موسوم به جنبش سبز، جنبش بنفش، جنبش‌های نمی‌دونم رنگ‌های اینچنینی، اونی که مطرح بود این بود که باید یه انتقامی گرفت از افرادی که تو صحنه مسئله فکری رو اینجوری دنبال می‌کنن تا موضوع خونسا بشه. من تقریبا هر ماه پرونده دارم در دستگاه قضایی، در دادگاه مختلف، یعنی دادسرای کارکنان دولت، دادسرای فرهنگ و رسانه، دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای مختلف، حالا تقریبا آره همه دادسرا میریم تقریبا آره در طول مثلا 15 سال گذشته حدود تقریبا 2-3% پرونده هامون هم دادسرای نظامی بوده، یعنی از مثلا 100% پرونده ها نگاه کنید
از این قضیه باز به دادسرای نظامی قبلا شما رفتید؟
بله دادسرای نظامی تو این زمینه خب سابقه خوبی هم نداره، تو این قضیه هر بار ما رفتیم دادسرای نظامی ما رو به ناحق و غیرقانونی بازداشت کرده، هم اوین فرستاده تو ماجرای فتنه، چون ما
یکی از وصیه‌هاتون هم قبلا
بله بله بعد بله. یکی از اشتباهات اینا این بود، یعنی در واقع یکی از سوء سابقه های سازمان قضایی نیروی مسلح اینه که ما تنها مجموعه بودیم که متوجه شدیم شرایط فتنه داره به وجود میاد و تو صحنه شدیداً درگیر بودیم، درست تو همون فضا با یک اتهام واهی و بی جهت و غیر قانونی منو بازداشت کردن
قبل از انتخابات،
قبل از انتخابات 10 روز قبل از انتخابات سال 88 ما رو فرستادن اوین و جالبه که پرونده هنوز بازه، یعنی وثیقه 50 میلیون تومانی که اون سال گذاشتیم
درسته.
یعنی پرونده فتنه بسته شده،
پرونده
شما همه فتنه‌گرا از زندان آزاد شدن،
ازشون مسئولیت گرفتن
آره و مسئولیت گرفتن، وزیر و وکیل شدن، من هنوز پروندم در سازمان قضایی نیروی مسلح بازه، اصلا یکی دلایلی که حاضر نشدم تودی وثیقه کنم اون روز بهشون گفتم، گفتم شما خوش سابقه نیستید، خوش سابقه هم نیستید، اون دفعه 50 میلیون تومان از ما گرفتید و آزاد نکردید، این دفعه هم دنبال اینید که حالا این دفعه اومدید میگید 350 میلیون تومان بده، البته 500 میلیون تومان تعیین کرده بودن منت گذاشتن 150 تومانش کم کردن، آقا 350 تومان بدید ساعت 2 بعد از ظهر یا یک سند خونه بذارید، گفتم من هیچ کدوم از این دو تا رو نمیذارم چون که شما قابل اعتماد نیستید، شما فردا دوباره این پرونده همینجوری باز میمونه 10 سال بعد
داشتید بذارید
نه نداشتن، به این خاطر کسانی هم که زحمت کشیدن آوردن سریع حاضر نشدم، چون که شرمنده مردم میشدم کسی سند خونش رو بیاره بذاره اونجا سازمان قضایی نیروی مسلح رفت تا 7-8-10 سال دیگه آیا عشقشون بکشه دوباره یه موضوع دیگه باب بشه اینا متوجه بشن که باید با کسی برخورد کنم. لذا
با همین داستان ارائه ندادن وثیقه شما این بود.
بله، یکی اینکه نداشتم واقعا.
چون اصولا توی
نداشتم، واقعا نداشتم.
فضای سایبر این قضیه،
یکی هم این که آره، یکی هم این که از سراسر کشور این همه لطف داشتن و سند فرستادن همون روز، خیلی ها تو خود از خود قضات شریف مجموعه سازمان قضایی بزرگوارانی زنگ زدن خونهشون، سنداشون رو آوردن و اونجا آمدن گفتن که ما حتی احکام قضاوتمون رو میذاریم اینجا که شما نرید بازداشت کنید. این که سخنگوی محترم قوه قضاییه فرمود اونجا سند بوده عباسی حاضر نشده، بعد که خب پیچیده بود توی سازمان قضایی، تعداد قابل توجهی از بزرگان، از انسانهای شریفی که اونجا حضور داشتن خیلی هم اصرار کردن و انصافا صادقانه هم بایستادن و بعضشون رفتن داخل با خود آقای بازپرس هم صحبت کردن که آقا بیخیال اینا، ما خودمون با هم دیگه میبندیم.
یه عده که میگفتن دکتر عباس میخواد مظلوم نمایی
کنه. نه، من مظلوم نمایی نبود، بس چند تا نکته بود. نکته اول این بود که نمیتونستم بپذیرم، چون سابقه قبلی 7 سال پرونده باز بود.
درست.
و همچنان بازه. خب نمیتونستم شرمنده کسی بشم، سند خونهشو بیاره بذاره یا همچین پولی رو بیاره بذاره و من نتونم فردا تامین کنم. نکته دوم این بود که من واقعا به اتهاماتی که زده شده بود اعتراض داشتم، چون اتهاماتی که زده شده اصلا روند پرونده در سازمان قضایی نیروی مسلح، روند چطوری بگم، سر قانونی طی نشده بود. یعنی اساساً سازمان قضایی نیروی مسلح تو این زمینه الان هر 7-8 وکیلای ما موضعشون اینه که روند سازمان قضایی تو این مسئله روندی است که مراحل قانون خوب طی نشده و ماها که مقید به رعایت قانون در جمهوری اسلامی هستیم، قانون جمهوری اسلامی رو میپذیریم و به تیغ قانون جمهوری اسلامی معتقدیم، گردنمون رو میذاریم زیرش، ماها در مسئله پذیرش بعضی از روندهای خلاف قانون ماها باید ایستادگی کنیم، چون بالاخره ما همه جای نظام رو میگیم آقا کار ما تعریض استراتژیکه دیگه، انگار میگه آقا چرا کسی پزشکه، چرا مثلا میگه بیماری شما اینجاش اینجوریه اونجاش اونجوریه. وقتی انحرافهای سیستمی و انحرافهای نهادهای درون حکومت جدی باشه، ما برای اینکه پر لباس خودمون رو بکشیم بیرون، خودمون رو زود نجات بدیم،
چشمون رو نمیتونیم ببندیم
اینجا، مشکلاتی که ممکنه برای دیگران هم همجوری پیش بیاد ما نبینیم، این پسندیده نیست. از این جهتی که منطقی نبود که ما زیر بار بریم، با مشورتی هم که با وکیلامون کردیم اینا گفتن که مسیر قانونی نیست، روند قانونی نیست.
حتی از احضارتون به دادگاه غیر قانونی بوده تا مراحل
بله، چون که اساسا احضاریه برای من نیومده بود، فقط منو صدا کردن. بله. زنگ ما خیلی ها زنگ میزنن میریم این برو بر خدمتشون
که جوابی هم داده نشده از طرف
نه نه اصلا و بس. کار 5 تا اشکال حقوقی رو قضات وکلای ما مشخص کردن و حتی رسما اعلام شد که ما شکایت کنیم از سازمان قضایی نیروی مسلح، منتش من اصلا دعوامی نبوده که به سمت این موارد برم. اما من حسل مجموع یک دلیلش هم این بود، یعنی من نباید زیر چارچوب غیر قانونی میرفتم و منتها مراتب خب چون شوک روانی ایجاد کرد، اون فرق بین جنگ فرهنگی با جنگ رسانه، جنگ نرم رو حالا اینجا متوجه شدید که در درون نظام 4 نوع رسانه یا سکوت کرده بودن یا موضعشون ضد ما بود. یعنی مشخصا خیلی از تریبون ها، خیلی از روزنامه ها، خیلی از وب سایت ها و خود فضای رسانه ملی، رسانه سراسری. خب حتی ما چند روز قبلش توی تلویزیون برنامه رو ضبط کرده بودیم که باید همون چهارشنبه‌ای که من بازداشت شدم باید پخش می‌شد از تلویزیون، در مورد ساختار دامنه ویروس استکسنت در سطح شبکه نظام جهانی، چه اون ضربه‌ای که اون دفعه به ما زد، چه این اتفاقاتی که اخیر داره میفته، آتش سوزی هایی که جای مختلف میشه غیر مترقب است و مواردی که داره رخ میده، با وجودی که خب یکی از مسائل امنیتی روز بود و از نظر کارشناسی ما باید تو این زمینه مباحثش رو نظر میدادیم. آره، تلویزیون مثلا خب برای اینکه مبادا جنبه جانبداری پیدا بشه این حرفا خب پخش نکرده بود، زمینه که خب از اون طرف هم مدعی شد که ما اقتدار کشور رو به هم زدیم و
الان
دیگه
بله
حالا دیگه از اون بره. خب این فضایی که همه رسانه‌ها یک طرف بودن ولی در شبکه‌های اجتماعی کار برعکس شد. یک اتفاقی افتاد، اون اتفاق این بود که ما در ساختار دادسرای نظامی محکوم شدیم.
درست.
متهم شدیم، محکوم که نشدیم، متهم شدیم و بعدم بازداشت شدیم. اما در افکار عمومی این اتفاق نیفتاد.
یه دادگاهی هم اونجاست.
بله. پس ببینید دو تا حالت داره. یه بار سال 1177 تمام نهادهای دین، نهادهای انقلاب، نظام توی افکار عمومی محکوم میشه.
درسته.
ولی در درون ساختار سیستم محکومیت نداره، مظلوم. الان شما داخل نظام حتی اگرم برید و رسمنم برخورد بشه با شما، افکار عمومی یه چیز دیگر رو میپذیره. این اینجا برای اولین بار این آقایون و خانمهای جوان تو شبکه های اجتماعی تمرین جنگ نرم کردن، تمرین کار فرهنگی نکردن، این که نذارن بحث تسخیر قلب ها و ذهن ها صورت. مجموعه جوانی که هیچ وقت، خب قطعا خیلی وقت دار نمیتونم همشون رو بشناسم، بالای 99 درصدشون اصلا نمیشناسیم، ولی در طول تقریبا 72 ساعت در شبکه های اجتماعی یه کار خیلی سنگینی رو طراحی کرده بودن. من چون این بخش از ساختار شبکه های اجتماعی و ظرفیت کار این چنل رو نمیشناسم، ابعاد کارشناسیش رو، ولی متخصصین مربوطه در علوم ارتباطات که این چند روز مدام تماس گرفتن و جلساتی گذاشتن و بحث‌های تحلیلی دارن در این که چگونه این مسئله شکل میگیره، چطور اوج میگیره، چطور فروکش میکنه، اینا کیس‌های مطالعاتیه براشون که باید اینا رو بررسی کنن. که تقریبا
یکی از دم دستی ترین شاخصاش حجم محتوایی که محتوى. مثلا توی این کمپین میاد از طرف مردم، که مثلا من نگاه میکردم فقط تو اینستاگرام نزدیک 4200 خورده روی یه دونه از موضوعات مطرح
بله. اینا نکاتی بود که نشون داده بود خب توی افکار عمومی وقتی محکومیت صورت نگیره در اون هیته ها کار جلو نمیره. البته فرمول ما متفاوته. ما همیشه توصیه، به اصطلاح توصیه که بزرگان کرده بودن به ما، بزرگان اخلاق و معلمین ما، خودمون سعی کردیم که این توجه رو به خودمون بدیم، اینه که در افکار عمومی یا در محاکم قضایی آدم محکوم بشه، فرع بر اینه که آدم در دادگاه الهی محکوم بشه. اگر ما نزد خدا محکوم نشیم، توی جامعه، توی مردم، توی دادگاه، توی حکومت، هر کجا محکوم بشیم
باز هم سربلند
مهم نیست، اهمیت داره ها، ولی باز هم مهم نیست. مهم اینه که خدا بداند که نیت ما چیست، حرفی که زدیم، حرفی که میزنیم، خطایی که کردیم، اشکالی که داشتیم، کارمون درست بوده، کارمون غلط بوده، او بدون نیتمون چیه. ما باید مراقب ترفندهای دشمن در فضا سازی های رسانه‌ای باشیم و خوشبختم که این حجم زیادی از این جوانایی که الحمدلله با یک بصیرت عمیق متوجه توطئه شده بودن، نه از یک کسی مثل عباسی، چون عباسی که نه عددیه نه ارزش دفاع کردن داره، بلکه اینکه برای نظام مسئله سازی نشه، اینکه برای آرامش فضای جامعه دشمن وقتی نقشه هایی میبینه، بالاخره 10 روز در 360 روز 1/36 هر 10 روز رو افکار عمومی رو با یه موضوعی سرگرم کنی میشه 1 سال.
بله.
اینا شاخص هاییه که حالا باید روش کار کرد. درست. و اگر شد توی یه دفعه اینجوری مؤثر بود، پس حتما در مقاطع دیگه هم در موضوعات مهم نظام و مسائل مبتلا به جامعه میشود از این فضاها استفاده کرد، با رعایت اخلاق. درست. و ضوابط اسلامی، با جهتگیری هایی که مصالح نظام رو جلو ببره، و ضمن اینکه یک امیدواری گسترده ایجاد کنه در نسل جوانی که این پتانسیلی داره. درست. اینا نکاتی بود که جای بحث داره.
واقعا برای خودم که خیلی از اون سر روشن شد و باز شد، خیلی استفاده کردیم، وقتتون هم خیلی
خواهش
گرفتیم. من به عنوان نکته آخر عرض کنم خدمتتون، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، یه سری موضوع اساسی وجود داره که ما نباید از این حواسمون پرت بشه. الان اصلا مطالبه ما همینه، یعنی یه چالشی به وجود اومد، 8-10 روز ما مشغول شدیم. بلی. الان جناب استاد عباسی و حالا شخصیت‌های دیگه با یه فراغ بالی، بلی. با یه فضایی که دوباره میخوان برگردن سر، من شنیدم حتی کلاس‌ها از فردای اون روز دوباره پیگیری شد. بلی. ما الان منتظریم که دوباره ببینیم، دوباره حرکت‌ها رو ببینیم. بلی. دوباره روشنگری‌ها رو ببینیم. باز میخوام برگردم سر اون بحث اول. یکی از این اتفاقاتی که دغدغه شده و افکار عمومی رو به شدت درگیر کرده، همون بحث مذاکرات سال 65 بود. آیا الان شما حالا برای پاسخ دادن به این فضا دیگه الان این قباره نشست، قباره که گفتین یکی از اهدافش هم به حاشیه بردن این بود، ما منتظریم که این اتفاق بیفته و این بحثش باز بشه.
بله من
باز مطالبه گری اتفاق
تمام مدارک، یعنی هر سه تا احضاریه 15 ماه گذشته اون دادگاه رو به اضافه مستنداتی که دادگاه به ما داده و احکامی که صادر کرده و ابلاغیه هاشو، به اضافه مستندات دیگه‌ای که خودمون حول قضیه داشتیم و چارچوب‌هایی که بوده، گزارش 15 ماه رو از لحظه‌ای که بحثو در دانشگاه امیرکبیر مطرح کردیم تا آخرین جلسات بازپرسیش و موارد دیگه و همه مسائل قضایی و موارد دیگه‌اش رو در قالب یه پکیج و بسته کامل این هفته برای تقریبا 1% قابل توجهی از مسئولین کشور فرستادیم. احتمالاً این مسیر توی یک هفته آینده هم ادامه پیدا می‌کنه. من واگذاری این مسئله رو به این که خود آقایون در قوای سگانه و همچنین مجموعه های مربوطه در بیرون از قوای سگانه و همچنین ائمه جمعه در شهرستان های مختلف، خبرگان رهبری و مجموعه های از این دست، علما و بزرگانی که باید تو جریان باشن، حسب تکلیف و وظیفه برای مسئول سازی نظام از هر نوع گزند و آسیبی، اول اینه که باید بزرگان و نخبگان کشور و نظام رو در جریان چندشون قضایا بگذاریم. این بخش اولش رو همین هفته انجام دادیم، انشالله تا وسط هفته آینده هم تقریبا همه موارد دیگه ارسال میشه، تقدیم میشه خدمتشون. یک بخش اولی اینه که نخبگان و مقامات مسئول کشور تو جریان این قضایا قرار بگیرن که چی شد، بالاخره به کجا رسید و موارد کجا. مورد بعدیش اینه که طبیعتاً به دور از جنجال‌های سیاسی و غیره، اون سه طیف، چهار طیف مطالبه‌ای که عرض کردم، یکی مطالبه جامعه اطلاعاتی کشور، یکی مطالبه شورای نگهبان، یکی مطالبه
مجلس
شورای اسلامی، یکی هم مطالبه افکار عمومی برای اینکه چرا شفاف نکردید. نه اینکه الان افکار عمومی میگه آقا بیاد بگید که چی شد. الان سوال افکار عمومی اینه که پس چرا دولت در طول مسئولین دولت در طول 15 ماه گذشته سکوت کردن، یعنی حتی حاضر نشدن نفیان یا اثباتن بیان در مورد موضوع بحث کنن. که خب این 15 تا سوال در اومده که این سوالات، یکیش اینه که آیا اون روز این اتفاق در پاریس افتاده، اون حضور اونجا بوده، آیا اون فرد هم توی اون هتل بوده، آیا اون جلسه و دیدار برگزار شده، آیا نکاتی که اونجا گفته شده مورد تایید شما هست، آیا بعد از اون جلسه جلسات دیگه هم با این فرد بوده، آیا غیر از این فرد کسان دیگه هم بودن که باشون جلسات بوده. یکی از سوالا اینه که آیا امام راحل در جریان این جلسه بودن. سوال بعدی اینه که اگر امام نبودن، در جریان نبودن، این سفر و این نشست و برخاست با هماهنگی چه کسی صورت گرفته. یک سوال اینه که اثرات و تبعات این نشست و نشست این چنینی روی ادامه جنگ و دفاع مقدس و عملیاتی که در سال 65 و بعد سال 66 و 67 انجام شد و مشکلاتی که در دفاع مقدس در سالهای آخر پیش اومد چقدر مؤثر بوده. تقریبا 15 تا سوال کارشناسی مربوط به جامعه اطلاعاتیه که اون هم در واقع زمینه اون گزارش و مستندات هست که از سوالاتی که مجموعه اطلاعاتی اومدن از ما پرسیدن، فهرست این موارد که چیا بوده اینا رو.
یکی این سوالات رو اجازه بدید من ازتون بپرسم. این جلسه هشت شهریوری که شما ادعا کردید اتفاق افتاده، چقدر همسو میدونید با اون جلسه خرداد سال 65 که داخل ایران انجام شد؟
ادامه اونه.
ادامهش میدونید؟ بله. درسته، چون به هر یه سری تشابهات داشتن حضور امیرالمومنین توی هر دو جلسه. یا اینکه
جنس مسئله اینه که در سوم چهارم خرداد 1165 مکفارلن و یک گروهی میان ایران که مشاور ضد تروریسم نخست وزیر رژیم صهیونیستی یعنی امیرالمومنین هم همراهشون بوده.
بله.
امام مخالفت میکنن با اینکه با اینها نشست و برخاست دیپلماتیک صورت بگیره و امام فرمودن که با اینا در حد فردا عادی برخورد کنید و اینا هم دو سه روز میمونن و به نتیجه نمیرسن. یه تیم جزئی از مجلس میره با اینا صحبتی میکنه، برمیگردن میرن. اینجا به هم میخوره، کات میشه. سه ماه بعد در هشت شهریور در پاریس این جلسه برگزار میشه. خب ببینید حلقه واسط اونجوری که گفته شده به اصطلاح یک فردی است که قبلا در زمان پهلوی مناسباتی داشته، به اصطلاح یا جاسوس بوده، جاسوس دو جانبه بوده، قربانی فر. این فرد واسطه کار بوده. ببین نمیشه یه دفعه از 4 خرداد که این مسئله در ایران برگزار میشه و منتفی میشه، اینا قهر میکنن میرن و حالا به هر دلیلی و هر مسئله بوده، کیکشون که خورده میشه، کلته و اون انجیله و که امضا شده بود به اضافه کلیده رو پس میدن بهش میره. نمیشه یه دفعه کات مثلا دوباره بلا فاصله در 8 شهریور یه جلسه برگزار شده باشه، بلکه اطمینان وسط یک مسائلی هست، بالاخره یه روابط و تعاملات، یه کسانی پیغامایی میارن، پیغامایی میبرن، یه مسائل رخ میده تا اینکه
نیاز به یه جلسه دیگه
که بعد جلسه اونم مشخص بشه مکانش کجا باشه، زمانش کجا باشه. حالا نکته مهمترش اینه که خیلی اتفاق عجیبی افتاده در طول شهریور سال 65. آمریکایی‌ها میان برادرزاده آقای هاشمی رو اینجا شکار میکنن، تو اروپا میبرنش آمریکا، توجیهش میکنن، میفرستن، میاد در 28 شهریور 65، 20 روز قبلش جلسه در هتل کذایی در پاریس انجام میشه با آمیرامنیر 8 شهریور. افراد وقتی برمیگردن ایران، هر دو تا گروه، در داخل ایران یه اتفاق میفته، میگن اگر اون 8 شهریور یا آمریکایی بودن پس این گروه کی بودن، اگه اینا آمریکایی بودن پس اون گروه چی بوده. دو تا گروه اینجا رو دست میخورن. گروه اول آمریکایی‌ها بودن که بعداً متوجه میشن بابا قبل از اونا رژیم صهیونیستی سوار شده رو مذاکرات و ارتباط رو گرفته و تعاملات رو برقرار کرده، صحبت کرده در کمیسیون اجلاس تابور، کمیسیون تابور، کمیسیون در کنگره و سنای آمریکا برگزار شد که موضوع رو تتوش رو در بیاره، روشن کنه که این چی بوده.
مثلا اونجا که افتضاح شد برای
اونجا، در واقع در کمیسیون تابور گفته میشه که اسرائیل دور زد، اسرائیل اومد سوار کار شد و رفت با ایران کانال زد، ارتباط گرفت. گروه دوم که اینجا دچار مشکل میشن بعد از اینکه آمریکایی‌ها متوجه میشن که عجب کلای رفت سرشون و اسرائیل خراب کرد کار رو، جریانیه که در داخل ایران یه دفعه متوجه میشه بابا اگر این 28 شهریور هاشمی رو اینا بردن اونجا، این جوانی بوده بردنش اونجا، توجیهش کردن فرستادنش، پس اون گروه 8 شهریور یکی بوده. بعد تازه اینا هم اینجا متوجه میشن که اینا آمریکایی نبودن، اینا اسرائیلی بودن. این خیلی بده. ببین یه بار ما میگیم که
مطمئنید اینو نمیدونستن که اونا اسرائیلی‌ان،
چون محتوای بحثایی که توی اون چیزی که منتشر شده، محتوای مباحث نشون میده که طرف ایرانی فکر میکرده با طرف آمریکایی طرفه.
درسته.
خب اگر که یه موقع میگیم کسی میدونه با طرف اسرائیلی داره مذاکره میکنه، که خب وا مصیبت. یه موقعی نمیدونیم که با طرف اسرائیلی داره مذاکره میکنیم، فکر میکنیم با طرف آمریکایی داره مذاکره میکنیم، این دیگه بدتر وا مصیبت. یعنی کسی که نشسته طرف ما واقعا نمیدونیم این کیه، ما با یه کسی
داریم
آره سفره دلمون رو براش باز میکنیم و مصالح کشور رو گذاشتیم روی میز که نمیدونیم
اوج سادگی اون فرد میتونه.
آره این مشکلاتی در نظر امنیتی که خب خیلی موضوع پیچیده‌ایه. من عرضم اینه که تو اون فضا روشن کردن این که چه اتفاقاتی افتاده توی اون تابستون، یعنی در واقع در دوره خرداد، دوره در واقع خرداد تا شهریور، این 3 ماه و نیم چه اتفاقاتی افتاده که وقتی میکشه به 50 روز بعدش، یعنی به تقریبا آبان، 13 آبان، حالا شما تصور کنید 28 شهریور علی هاشمی رفته آمریکا، بردنش آمریکا، اونجا توجیهش کردن فرستادن اومده، این اومده رفته خبر رو داده به عموش که آمریکایی همچه حرف میزنن، حالا اینا یه دفعه متوجه شدن پس اون گروه چی بود که مذاکره باشون انجام شد. اینو شما بگیرید دیگه دهه اول مهر، حالا یه 1 ماهی تو نظام این موضوع میپیچه و بعد امام عصبانی میشن به شخص آقای هاشمی، امام میفرماد که برو روز 13 آبان، این تقریبا 40 روز بعدش
از کانال چیز منتشر بره. میشه دیگه، یعنی از طریق اون روزنامه لبنانی
و... لبنانی یه بخشایش رو که از طریق دفتر آقای منتظری لو میدن میره. اون یک دستپاچگی تو این 5-6 ماه وجود داره، این دستپاچگیه نشون میده که یک وحدت نظر و وحدت فرماندهی نیست، یک سری حرکت های خودسر احتمالاً داشته به وجود میاده که امام خبر نداشته، که این یک نکته گیر کار ماست. نکته بعدی اینه که بعض از این نکات که گفته شده یا حرفایی که زده شده یا موازی که گرفته شده چقدرش مبتنی بر برنامه‌ریزی قبلی بوده؟ چون ممکنه بار یک دوی حکومت یه گروهی میشینن با هم دیگه میگن خب یه نفر از ما بره به دشمن یه حرفایی بزنه ضد نظام، ولی این ساخت یافته است، این داخل سیستم برنامه‌ریزی شده است. این بار میبینید که این با مواضح صریح امام همون روزها و هفته ها در تقابله، یعنی به نظر نمیرسه این اتفاق داره. بعدم اونجوری که امام فرموده بود به آقای هاشمی که برو روز 13 آبان و قضیه رو بگو، و بعدم حالا بالاخره اون 8 نفری که خواستن یه سوالی کنن از وزیر خارجه وقت و دوباره موضوع جوری شد که امام فرموده بودن که این موضوع مطرح نشه. الان سوال ما اینه، اگر امام در جریان چند و چون مذاکرات پاریس بودند، آیا به جایی اون 8 نفر که فرمودن بهشون که شما چرا این کارو میکنید، امام به اینها نمیفرمود؟ چون به اونا فرمودن فعین تذهبون، به اینا نمیفرمود فعین تذهبون؟ این مقدار قضايا مبهم و مشکوکه. نگرانی ها اینه که چه حرفایی زده شده، چه بده بستان هایی صورت گرفته، چقدر
از این ادعاهایی که الان مطرحه.
بله.
درسته.
آخه تو غرب آره. تو غرب برای این کار دو تا کتاب نوشته شده. خیلی عجیبه که تو ایران انعکاس نداشته.
تو کدوم کشور؟
تو خود آمریکا. تو خود آمریکا دو تا کتاب برای این قضیه نوشته شده و یکیش رو یک اسرائیلی نوشته. که خب اون کتابا رو هم برای ما فرستادن، ولی عجیب بود. موضوع خیلی مشکوکه.
درست.
و ترس و نگرانی ما این بود که دشمن چیزهایی بدونه، نکاتی رو بدونه که بخواد تو این قضایا گروکشی کنه و مصالح ملی و منافع ملی مخدوش بشه. حالا یه موقعی میگیم آقا اشتباه کرده دشمن، خدا کن، ما که از خدامونه که نظام مسئول بمونه. ولی بالاخره هوشیاری و بیداری هم حکم میکنه که این سازوکار انجام بشه دیگه. چند چونش به عهده مقام قضاییه، به عهده شورای نگهبانه، به عهده مجلس شورای اسلامیه، به عهده جامعه اطلاعاتی کشور، اعم از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و نهادهای دیگه است، و افکار عمومی، قانع شدن افکار عمومی است. از این منظر یکی از نگرانی های ما در قضیه مواجهه با غرب و نرمش بیش از اندازه 3 سال گذشته روبروی غرب، یکی از نگرانی های ما اینه که
ممکنه
پشت این قضیه اتفاقاتی افتاده باشه که امیدوارم اشتباه کرده باشم. یعنی همیشه از خدا خواستم که این فرض من غلط از آب در بیاد. در قضایای عربستان که بعد از اینکه خیلی چیزا منتشر شد که مثلا پول نمیدونم هزینه تحصیل نمیدونم پسر آقازاده پسر فلان وزیر مثلا دولت فلان رو دولت عربستان داده بوده، طبیعتاً این شبهه به وجود میاد که دلیل سکوت گسترده بعضی افراد و بعضی گروه‌ها و جریانات در درون دولت در مقابل عربستان نقطه ضعف اینجوریشونه که اگه هر کدومشون علیه عربستان موضع بگیرن، عربستان سندی رو تو قالب کارهای ویکی‌لیکس بنه منتشر.
این کار کردی؟
بله، که دیگه نمیتونن کسایی مدعی بشن.
حالا بله. شما میگین یه همچین فرضیه اینور هم میتونه تو مذاکرات هسته‌ای
باشه. بله، ما اگر ساختار دموکراسی های غرب خوب بشناسی، تو دموکراسی غربی اینکه آتو دارن از هم، گیرهایی از هم دارن، اشکالاتی از هم دیگه میدونن و اون رو برای روز مبادا نگه میدارن، آدم رو نگران میکنه. من مقایسه میکنم همیشه با اون کاری که زیپی لیونی انجام داد در سال 1390 وقتی که مصاحبه کرد و اعلام کرد که روابط غیر اخلاقی جنسی داشته با بعضی از سران عرب و این رو رسانه‌ای کرد به عنوان وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی. خب نهادهای مربوطه در ایران مترصد بودن که این چرا این حرفو داره میزنه. سه چهار تا سناریو بوده که این که خب حتما رژیم صهیونیستی میخواد حمله کنه به جنوب لبنان و داره کشور عربی هشدار میده هیچکس واکنش نشون نده. موضوع دومی بود که میخواد حمله کنه به تاسیسات اتمی ایران در نطنز، داره به همه اینا میگه که آقا همه ساکت بشید، نمیخوان کار دست به کاری بزنن، کسی حرفی نزنه. یا میخوان حمله کنن به رژیم به غزه، رژیم صهیونیستی میخواد حمله کنه به غزه و به اصطلاح بخش فلسطینی، بخش به اصطلاح غزه در فلسطین و اونجا داره به همه میگه که همه ساکت بشن باشه.
آخریش هم اتفاق افتاد.
آخری اتفاق افتاد 3 روز 4 روز بعد. یعنی تقریبا به فاصله 4 روز بعد از تعیین این سناریوها این اتفاق افتاد که درگیری 8 روز طول کشید و خب رژیم صهیونیستی اونجا شکست خورد. بلافاصله همون شب وقتی آتش بس می‌خواست اعلام بشه من توی برنامه تلویزیونی اعلام کردم این موضوع زپلیبی رو گفتم 7 8 روز پیش که این درگیری شروع شد این موضوع مطرح شد و در نهادهای امنیتی ایران مترصد بودم ببینن چرا این خانم اومده علنی این مواردش رو گفته. ببینید صحنه سیاست دموکراسی های غربی این
همچین چیزایی داره،
یک گیرهای این چنینی رو نگه میدارن و توی تاثیر میذارن روی تصمیم های این چنینی. مسئولین ما از این دست موارد خوشبختانه مبرئن، یعنی از آلودگی های اخلاقی، از آلودگی های امنیتی و جاسوسی و موارد دیگه. ولی اینکه یک موقعی اشتباهی ما یه جا روبروی کسی نشسته باشیم و نکته رو گفته باشیم و اون نکته دستاویز دشمن شده باشه و دشمن اونو شمشیر داموکلسی کنه بر سر یک ملت، تو این بخش و نظام باید هوشیار باشه. یعنی ما از ترکمنچای، از عهدنامه گلستان، از قراردادهای اینچنینی ضربات جبران ناپذیری خوردیم. بحرین جدا شد، افغانستان جدا شد، کشورهای آسیای میانه جدا شدن، کشورهای قفقاز جدا شدن. خطراتی که این دست موارد برای ما داره، حالا در شرایط برجام هم این نگرانی میتونست وجود داشته باشه که آیا، چون ما در مورد آقای جلیلی خیالمون راحت بود که آقای جلیلی و تیمی که میرفتن اینا چون نشست و برخاست قبلا نداشتن، حرفی نبوده، مسئله نبوده، احتمال این که دشمن بهانه هایی داشته باشه
نبود.
فرد حاشیه نداره، یعنی در مسائل دیپلماتیک و مسائل مذاکرات استراتژیک همیشه فرض بر اینه که توسط مجموعه امنیتی در سطح امنیت ملی که کسانی که کمتر حاشیه دارن پای میز مذاکره بنشینن که گیری مشکلی چیزی نداشته باشن. ولی در این قضایا یک نگرانی هایی وجود داشت، نگرانی هایی هم که در حد نگرانی، نه در حد تهمت، نه در حد افترا، نه در حد سوء زن. نگرانی برای گارانتی مصالح ملی، نگرانی برای تضمین منافع ملی. و بالاخره این نظام 37-8 سال با سختی و با مشکلاتی و با مجاهدت ها و خونهای انسان های عزیز و عظیمی روپا مونده به اینجا رسیده. نباید نظام با یک سهلنگاری ها و بی‌توجهی هایی دچار مشکل بشه. از این جهت این موضوع پیگیری شد و پیگیری هم خواهد شد. الان هم دیگه از دست ما نه اصلا از دست ما خارج شده. در طول به خصوص ماه‌های اخیر مجموعه مختلفی که حساس شدن رو قضیه آمدن، توضیح دادیم براشون، نکات رو در جریان قرار گرفتن. مسئولین مربوطه که بعضا خیلی از این کارا بهشون مربوطه پیگیری کردن، رفتیم حضوری مطالب رو ارائه کردیم. نظر همه به طور عمومی اینه که دشمن داره رفتار موذیانه از خودش به اصطلاح بروز میده و نظرشون اینه که این بیشتر از این که یک به اصطلاح زمینه نگرانی برای ما باشه، بیشتر یک خباثت از سوی دشمنه. ولی خب حسب این که بالاخره ما باید هر احتمالی رو
شرط عقل دیگه
باید هر احتمالی رو مد نظر داشته باشیم تا توتر و خونسا کنیم.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم. خدا حفظ کنه شما رو، عمر با برکت شما بده و ما همچنان دکتر حسن عباسی رو در صف اول مجاهدان جهاد کبیر ببینیم و ما هم پشت سرشون حرکت بکنیم ان شاء الله.